بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد ما یک نزاعی با آقایون اخبارگین داشتیم. ما گفتیم ظهورات حجت، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اینا حجت چه در کلام بشر باشه و چه در کلام خدا و قرآن کریم باشه. ما اگر هر جای عموم دیدیم، تا وقتی که دلیل بر خلافش نداریم به اون اصالت العموم تمسک میکنیم و حکم عمومی میکنیم، یا اصالت الحقیقه یا اصالت الاطلاق. آقایون اخبارگی میگن کبرا رو قبول داریم، ظهورات حجته، اما حساب قرآن میگن جداست. میگن قرآن یعرف القرآن من خوته و به قرآن رو به ظهوراتش نمیشه عمل کرد، تفسیر به رأی از مصادیق متشابهات. اگر ما بخوایم به ظاهر قرآن عمل بکنیم، بعد تفسیر از معصوم در کنارش باشه، و الا ظاهری که از معصوم به ما تفسیری نرسیده باشه، ما نمیتونیم به اون ظاهر عمل بکنیم. این حرف ما و اینم حرف اونها. آقای ملا احمد نراقی استاد شیخ انصاری آمدن فرمودن این نزای لفظیه، یک نزای بیفایده. یه برای چی؟ برای اینکه هر یک از آیات قرآن، حالا یا اوناش که مربوط به اصول عقائده که دیرو عرض کردم، مثل اهدن الصراط المستقیم که ائمه تفسیر فرمودن و امیرالمومنین سلام الله علیه، چه اوناش که مربوط به اصول عقائده، چه اوناش که مربوط به فروع، از ائمه ما نسبت به دانه دانه آیات تفسیر رسیده. خب وقتی همچی چیزی ها دیگه این نظام معقول نیست. شما بگیم بدون تفسیرم ظواهر حجته، اونا بگن نه خیر، ظواهر با تفسیر معصوم حجته. این نظام وجود خارجی نداره. وقتی تمام آیات از طرف ائمه صادر از معصوم بود و تفسیری رسید، جا برای این نظام نمیمونه. این اولا. و ثانیا گفته حق با اخبارگینه، برای اینکه بسیاری از احکام ما رفته رو موضوعات مجمله، و موضوع مجمله که نمیشه بهش عمل کرد تا تفسیر معصوم کنارش نباشه. از سارق و از سارقه فقطو ایدیه هما. خب ید کجاست؟ آیا اشاجه؟ آیا زنده؟ آیا مرفقه؟ آیا منکبه؟ خب کدوم ایناست ید؟ خب حضرت جواد سلام الله علیه فرمودن اشاجه، بعد از اون بند انگشت ها برید. پس نتیجتاً بسیاری از احکام ما رفته رو آیاتی که رو موضوعات مجمله، و موضوعات مجمله امکان نداره عمل به او مگر تفسیر از معصوم برسه. یا فرض بفرمایید اقیم الصلاة، آت و زکات، تمام اینها مجمله. خب نماز صبح چند رکعت، مغرب چند رکعت، بقیه چند رکعت، زکات چه جور بدیم، تمام اینها مجمله. و مجمل وقتی میشه عمل کرد به او که از طرف معصوم تفسیری برسه. این اشکال آقای نراقی. ایشون جواب میدن، ایشون میگن یه استاد بزرگوار ما فقط نظر به آیات و عبادات و اینها کرده، یعنی آیات الاحکام و مخصوصا عباداتش. بعد همینطوره در احکام عبادی رفته روی موضوعات مجمله، ولی در باب معاملات یعنی در غیر عبادات انقدر ما احکام داریم که یا اصلا منصوص نیست، حکمی بالخصوص براش نیامده، یا اگرم آمده نصوص متعارضه است که اونجا ما حتما باید به عمومات کتاب عمل بکنیم. از کدام مثالاش دیروز زدیم، بیع معاتات. خب ما نصی نداریم که بیع معاتات چه حکمی داره، از اهل الله البیع استفاده میکنیم. قرارداد بیمه، یا آقای میره با بیمه عقدی میبنده، ما یه چیزی بده که در هنگام خطر او هم بیاد جبران بکنه. خب ما دلیل نداریم بر بیمه، از کجا استفاده میکنیم؟ اوفو بالعقود، میگیم عقد دیگه. دو تا مسلمان عقد بستن که من این کار رو ماهی اینقدر میدم، شما هم اگر به من خسارت وارد شد جبران کن. خب ما از طریق اوفو بالعقود. پس خلاصه اینطور نی، فقط در عبادات اونطوره که مجمله و حتما تفسیر از معصوم میخوایم، و الا یه مقداری احکام ما داریم که اصلا راجع به اونها به خصوص دلیلی نرسیده. مثلا فروختن خون، فروش دم، خرید و فروش خون چطوره؟ خب ما دلیل نداریم که خرید و فروشش جایز مثلا یا حرامه، اما الان با اهل الله البی درستش میکنیم، میگیم خب زمانهای سابق که این اوضاع نبوده، بانک خون و این خصوصیات، اما حالا چند تا سیسی خون نگاه میکنیم جان یک نفر رو نجات میده. خب پس بنابراین اهل الله البی نهی هم که در روایات نشده راجع به بیعش. خلاصه مطلب آقای نراقی، اینطور نیست یک فائد بی فائده باشه این نزاع. نسبت به عبادات بله اونا بی فائده است، اما نسبت به غیر عبادات ما خیلی از احکام داریم که فقط از اطلاقات و عمومات قرآن ما اون عمومات رو و اون احکام رو استفاده می کنیم، پس نزاع بی فائده نیست. این تنبیه اول. و اما تنبیه دوم، تنبیه دومی که امروز می خواهم بخونیم اینه: از ثانی انهو از اختلف القراعه فی الکتاب، اگر اختلاف قرائت شد در آیات قرآن. عنایت بفرمایید آقا، ما 7 قاری داریم. این بحثایی که میخوام عرض بکنم اگر رفقا مستمسک آقای حکیم رو داشته باشن، جلد 6 صفحه 216-217، چون در عروه در باب قرائت یه مسئله ای داره، مسئله 50، کتاب عروه رو ببینین، کتاب الصلاتش رو ببینین، باب قرائت رو بگیرین، مسئله 50. ایشون در اون مسئله 50 میفرماد احتیاطاً باید قرائت حمد روی قرائت قراء سبعه باشه، یعنی ما حمدمونو بر طبق قرائت قراء سبعه باید بخونیم، چون ائمه فرمودن اقرا القرآن کما یقرا الناس، همونطوری که مردم قرائت میکنن شما هم همونطور قرائت کنید. وقت به مناسبت این مسئله 50 مستمسکم که شرح عروه است، جلد 6 صفحه 216 و 217 رو ببینید. من خیلی نگاه کردم این بحثا رو، بهتر از همه مال ایشونه، هم جامع الاطراف هم همه مطالب رو گفتن. ما 7 قاری داریم که به اینا میگن مشایخ سبعه، قراء سبعه، یکیش ابن عامر، این 7 اسمشون اینه: ابن عامر، ابن کثیر، ابو عمرو، به خدمت شما عرض شود که بعدش هم عاصم، نافع، حمزه، کسائی. این 7 قاری رو ما داریم. و صاحب عروه میفرماد قرائت نماز باید طبق قرائت این 7 قاری باشه، و این 7 قاری با هم دیگه اختلاف خیلی دارن، هم اختلاف در هیئت و کیفیت تلفظ و هم اختلاف در ماده. چون اختلاف قرائت، این آقایونی که اختلاف قرائت داشتن، این قرا اون یه جور قرائت میکرده، این یه جور، اختلاف بر دو قسمه. یه وقت اختلاف در کیفیت تلفظه که اسم اینه بذارین اختلاف در هیئت، این عبارت ها نیست تو کتاب. اختلاف قرا، این 7 قاری با هم در قرائت این آیات قرآن خیلی اختلاف دارن. این دو جور اختلافشون، یه وقت اختلاف در کیفیت تلفظه که اسم اینه بذارید اختلاف در هیئت، یعنی او یه جور تلفظ میکنه، این یه جور. مثلا ما تو قرآن داریم اولا، وقت بعضیاشون خوندن اولا، بعضیا گفتن اولا، یعنی بعضیا به قصد خوندن، بعضیا به مد خوندن، یا بعضیا اخفا کردن، بعضیا ادغام کردن، بعضیا اشمام کردن، بعضیا اماله کردن، اماله با الف. مثلا اون شعر تو سویتی ها، لیت الشباب بو افشترای تو، ای کاش جوانی رو میفروختن ما میخریدیم. خب ببینین بوعه، این بیعه است دیگه، فعل مجهول مشهور میخونن بیعه، قیله، ولی بعضی از این قرا به جای بیعه گفتن بوعه، بعضی ها گفتن بوعه، که خلاصه اگه بوعه باشه میشه اشمام، اگر بوعه باشه میشه اماله، که یعنی تلفظ به زم ولی قرائت به کسر. خلاصه این همه اختلاف در تلفظه که اسمشو بخواین بذارین، اسمشو بذارین اختلاف در هیئت. این قرا که با هم اختلاف دارن، یه وقت اختلاف در کیفیت تلفظه که اسمشو میذاریم اختلاف در هیئت، یعنی اون به هیئت مد میخونه، این به هیئت قصر میخونه، اون به هیئت بوعه میخونه، اون به هیئت بوعه. بوعه مال اشمامشه، بوعه مال اماله است. تمام تمام این اسمش اختلاف در قرائت، ولی اختلاف در کیفیت تلفظه که ما اسمش میداریم اختلاف در هیئت. این یه جور اختلاف. این قرا اختلافشون یه وقت اینجوریه، یعنی به ماده لفظ کاری نداره، کیفیت تلفظ مختلفه. اون گفته اولا، اون گفته اولا، او به قصد خونده، او به مد، او به اشمام خونده، این به اماله. یه وقت نه، اختلاف در جوهر لفظه که اسم اینه بذارین اختلاف در ماده. اینا حرفای شیخ بهایی و اینها سا، من همه این حرفا رو، حرفای آقای حکیم و شیخ بهایی و تمام اینها رو قاطی کردم، این خلاصه حرفای بزرگانه. پس اختلاف قرا یقینا ما هفت قاری داریم که اسمشون آوردم. این هفت قاری با هم اختلاف قرائت دارن. اختلاف قرائت گفتیم دو جوره، یه وقت اختلاف در کیفیت تلفظ که اسمشو بذارین اختلاف در هیئت، یه وقت اختلاف در جوهر لفظه که اسمشو بذارین اختلاف در ماده. پس اختلاف دو جوره، اختلاف در هیئت، اختلاف در ماده. اختلاف در ماده هم دو قسمه، یک وقتی اختلاف در ماده اختلاف معنا رو هم مختلف میکنه، یه وقت نه، این اختلاف در ماده معنا رو مختلف نمیکنه. پس چند جور شد اختلاف؟ ابتداعا گفتیم دو جور، اختلاف در هیئت، اختلاف در ماده. حالا میخوام اختلاف در ماده رو دو جورش بکنیم، یک وقت این اختلاف در ماده سرایت میکنه، معنا هم مختلف میشه، یه وقت نه، اختلاف در ماده و جوهر لفظ سرایت به معنا نمیکنه. دو تا مثال بعد بزنیم. برای اختلاف در ماده یه جا معنا عوض میشه، یه جا معنا عوض نمیشه. صراط الذین، صراط، بعضی از قرآن خوندن صراط، لذا شما تو قرآن، تو نماز هم میتونی صراط با سات بگی، هم میتونی صراط با سین بگی، چون طبق نظر عروه که میفرماد قرائت بعد طبق نظر این قرآن باشه، این قرآن بعضی ها صراط خوندن، بعضی ها صراط خوندن، بعضی ها مالک خوندن، بعضی ها ملک خوندن. ببینی اختلاف در جوهره، با اختلاف در جوهره، یعنی کیفیت تلفظ نی مثل اولی، جوهر لفظ اختلاف داره. اون آمده با اون ماده رو ملک خونده، اون همون ماده رو مالک خونده. یا فرض بفرمایید انجا اکن فاسقان به نبعن فتبینو، بعضی ها خوندن فتثبتو با سه سنخته. ببینید اینا اختلاف در ماده است، ولی معنا رو عوض نمی کنه. صراط با سین همون صراط با ساته، ملک و مالک، معنا خلاصه عوض نمیشه. تبینو با تثبتو ولو اختلاف در ماده است، یعنی در جوهر لفظ دو جور قرائته، اما معنا رو عوض نمی کنه. زادهو فل علم بسطتن فل علم والجد، بسطتن با سین، بسطتن با ساد که تو قرآن الان بسطتنه، چون قرآن ما قرائت عاصمه. علا کل حال اینا همه اختلاف در جوهر بود، یعنی در ماده اختلاف بود و معنام عوض نمی شد. بسطتن میخواد با سین باشه، میخواد با تین باشه، معناش یکیه. صراط هم میخواد با سین باشه، میخواد با صراط با ساد باشه، معناش یکیه. پس این شد چی؟ اختلاف در ماده بدون تغییر معنا. بریم سراغ چی؟ اختلاف در ماده و تغییر معنا، که بحث ما همینه. همینا رو مقدمتا من گفتم برای این سومی، ولی اینا که من گفتم تو کتاب نی. پس اختلاف دو جور شد، هیئت ماده، مادهش هم دو جور، اختلاف در ماده ای که معنا رو عوض نکنه، اختلاف در ماده ای که معنا رو عوض بکنه. با اختلاف هیئت ما کاری نداریم، با اختلاف ماده ای که معنا رو عوض نکنه کاری نداریم، با این سومی کار داریم. سومی کدامه؟ دو تا قاری اختلاف کردن، یک کدومشون این ماده رو اینجور خوندن، یه دونشون اون ماده رو یه جور دیگه خوندن و معنا عوض میشه. حتی یطهرن، سوره بقره آیه 222، اعتزل النساء فی المحیض، مردها از زنها کنار برید، خلاصه در حال یام حیض باهاشون معاشرت نداشته باشین. اعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن، مقاربت معاشرت نکنید تا کی؟ حتی یطهرن. عاصم خونده که قرآن فعلی ما همین یطهرن است، که تو کل دنیا شما اگر برید اون طرف دنیا یه قرآن پیدا کنید حتی آیت کنه است که قرائت عاصمه، ولی بقیه اومدن خوندن حتی آیت تهر نه. اگه آیت کنه باشه ثلاثی مجرده، مشتق از طهارته، و اگه آیت و آیت تهر نباشه ثلاثی مزیده، یعنی مال باب تفعله، از تطهر مشتقه. اون وقت اینجا معنا خیلی عوض میشه. اگر آیت کنه بخونیم معناش اینه که معاشرت با زنها حرام در حال حیض تا وقتی که پاک بشن، یعنی بلو غسلم نکنن، یعنی زن امروز خونش تمام شده دیگه رؤیت دم نمی کنه، اما هنوز غسل حیض نکرده عیبی نداره. رو قرائت فعلی قرآن که حتی یطهرن است، به مجرد این که خون پاک شد، یطهرن یعنی پاک بشن، نقی بشه، یعنی نقابت از دم پیدا بکنه، معاشرتش جایزه. اما رو قول یطهرن نه، مال باب تفعله، یعنی حتی یطلب نطهاره، چون باب تفعل به معنای طلب میاد. یطهرن یطهرن اگر بخونی یعنی حتی یطلب نطهاره، مقاربت معاشرت جایز نی، تا که تا وقتی که برن غسل بکنن. ببینید چقدر معنا عوض شد. این شد چی؟ اختلاف در قرائت، اونم در ماده و جوهر، اونم با اختلاف معنا. و الا اختلاف در حیاتو باش کاری نداریم، اختلاف در ماده که معنا رو عوض نکنه باش کاری نداریم، ما در سومی هستیم. لذا عنایت بفرمایید، حالا این عبارتایی که عرض کردم شما دیگه یه قدری براتون راحت میشه. اذا اختلف القراءه، یعنی اذا اختلف القراء السبعه، اگر قراء سبعه اختلاف کردن در قرائت فل کتاب در یک آیه ای، اما چه جور اختلافی؟ اختلافی که علا وجهین مختلفین فل معنا، معدا یعنی معنا. ببینید یعنی با اون دوتا کاری نداریم، یعنی با اختلاف قرائت هیئتی کاری نداریم، با اختلاف قرائت در ماده که معنا رو عوض نکنه کاری نداریم. اگر اختلاف قرا در یک آیه از آیات کتاب اختلاف قرائت کردن، اونم اختلاف قرائت در ماده، اونم بر دو وجهی که مختلف باشه معنا رو مختلف بکنه، کما فی قوله تعالی سوره بقره آیه 222 اعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن، که قرآن فعلیه رو قرائت عاصم، حتی یطهرن که قرائت دیگرانه. حیث قرأ بالتشدید، اینجا بعضی ها به تشدید قرائت کردن، اون وقت یطهرن یطهرن مشتق از چی؟ از تطهر، یعنی از باب تفعله. حیث قرأ بالتشدید مشتقا من التطهر، یعنی مشتق از تطهره، یعنی ثلاثی مزیده، که از ظاهر و فل اقتصال، که ظهورش در اقتصاله، چون باب تفعل برای طلب میاد گاهی. یطهرن اینجا ادغام شده، یعنی حتی یطلب نطهاره، معاشرت و مقاربت با اینها حرامه تا اینکه طلب تحصیل طلب طهارت بکنن، یعنی برن غسل بکنن، یعنی قبل از غسل حرامه طبق قرائت یطهرن، ولو خون قطع شده، ولی تا موقعی که غسل نکنن معاشرت با اینها حرامه. قرأ بالتشدید که ظهور داره در وجوب اقتصال، و قرأ بالتخفیف که قرآن فعلیه که مشتق من الطهاره، یعنی ثلاثی مجرده، مشتق از طهارت، از ظاهرت و فنقاء عن الهیل. خلاصه این زن نقیه باشه، نقیه یعنی پاک بشه از خون هیل، نه اینکه بعد بره غسل بکنه. پس رو قرآن فعلی که ما داریم، اگر زن ایام حیضش تمام شد ولو غسلم نکرده باشه معاشرتش عیبی نداره، ولی رو قرائت یطهرن که معناش تحصیل طهارته و طلب طهارته عیب داره. خب این تا اینجا معلوم شد بحث ما کجا. حالا ایشون میفرما لا یخلو، مطلب از دو حال خالی نی، این قرائت قرا یا متواتره یا متواتر نی. اینم یه بحثه، حالا بخوام طبق ایشون بخونیم هم عبارت خیلی روشن نمیشه، یه قدری معطل بشیم، هم یه بحث اعتقادیه، هم عبارات بهتر خودش رو نشون میده. این همه حرفایی که من از اون وقت حالا زدم، الان شما فهمیدید بحث ما کجاست. اختلاف اختلاف قرائت در ماده، اونم اونجایی که منجر به اختلاف معنا بشه. خب حالا این قرائت قرآن آیا متواتره یا متواتر نیست؟ اینو بدانید آقا، مسلما در قرآن تواتر شرطه، یعنی لا یثبت القرآن الا بالتواتر، برخلاف سنت. سنت هم با تواتر ثابت میشه هم با خبر واحد. یه نفر عادل بیاد بگه قال رسول الله، ما ازش قبول میکنیم، به تواتر هم بگه قبول میکنیم. سنت هم با خبر واحد ثابت میشه هم با خبر متواتر. اما کتاب فقط لا یثبت الا بالتواتر. با یه روایت آدم نمیتونه قرآن درست کنه. یا آقای اخباری که تو قوم چندی پیش هم برای ما یه کاغذ داد، دلسوزی کرده که تمام این مردم نمازشون باطله، میخونن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نمازشون باطله. دیرش هم نوشته اینه حتما به دیگران بدین که هدایت بشن، منم مخفیش کردم که کسی گمراه نشه. آمده گفته این نمازایی که همه میخونن باطله، نماز صحیح چیه؟ غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. چرا؟ قرائت ابن مسعود. میبینین داره چیکار میکنه؟ با یه خبر ابن مسعود میخواد قرآن درست کنه. مرحوم مجلسی رو شما مراجعه کنین، واقعا آقا مرحوم مجلسی محدثه، اخباریه، اما فقیه اخباریه، میفهمه چی میگه. شما همینجا رو مراجعه کنید به بهار، ببین چجوری بیچاره کرده اخباری رو. ببین حرفا چیه؟ مگه با یه دونه خبر قرآن درست میشه؟ یه خبر ابن مسعود نقل شده که امیرالمومنین میخواسته نماز بخونه، میفرموده غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، یه دونه خبر واحد. یعنی با خبر واحد میخواد بر ما قرآن درست بکنه. و حال این که القرآن لا یثبت الا بالتواتر، پس این مسلمه که قرآن درش تواتر شرطه. با خبر واحد قرآن ثابت نمیشه، باید تواتر عن النبی، یعنی متواترا عن النبی معلوم بشه که پیغمبر اینجور قرائت کردن. خب این مسلم، اما اختلاف در اینه آیا این قرائت قرآن متواتر هست یا نه. عنایت کردیم بحثو، ما در قرآن حتما تواتر میخوان، این جای حرف نیست. اما آیا ببینیم قرائت قرآن تواتر داره، یعنی این هفت قاری که هر کدوم یه جوری میخونن این آیاتو، آیا اینا همشون از پیغمبر گرفتن؟ یعنی متواترن عن النبی، یعنی اون عاصم از پیغمبر یطهر نگرفته و اون دیگران از پیغمبر یطهر نگرفتن؟ آیا این جوره اختلافه؟ بعضی ها آمدن گفتن بله، قرائت قرآن، این قرائت سبعه قرآن متواتره، یعنی تمام اینها متواترن عن النبی گرفتن. ولی مشهور میگن اینجور نی، اینها ابدا اینطور نیستش، قرائت اینها متواترن عن النبی نی. اگر به این آقایون متواتری بزرگانی هم توشون هستن، مثلا شیخ بهایی، شهید ثانی، یکی دو سه تا اینجوریا درشون هستن، ولی خب حرف ناتمامه دیگه، غلط، ما تابع مشهوریم. یه چند نفری اینم عنایت بکنید، ایشون به اشتباه افتاده، منشأش هم میرزای قمی شده. میرزای قمی در جلد اول قوانی صفحه 206 یا 406، الان فراموش کردم، به نظرم 406ه، الان کلال حالا هر دوشو ببینید، به نظرم صفحه 406ه، ایشون میگه مشهور قائلن به تواتر. میرزای قمی فرموده مشهور قائلن به این که قرائت این قراء سبعه متواترن عن النبی به دست ما رسیده. ایشون هم تبعیت کرده، اشتباه کرده، هم میرزای قمی اشتباه فرمودن هم ایشون. کفایه رو مراجعه کنی، جلد 2 صفحه 64، ایشون میگه و ان نسب الى المشهور، ولو نسبت داده شده این مطلب به مشهور، ولی هازا مما لا اصل له، راستم میگه، این واقعیت نداره. یعنی خلاصه ایشون اینجوری فرمودن، میگن مشهور قائلن به تواتر، جماعتی قائلن به عدم تواتر. بعد عکسش کنی، جماعتی قائل به تواتر هستن، شیخ بهایی، شهید ثانیه، یه 4-5-6 نفرن که اینا آمدن گفتن قرائت این قراء سبعه متواتره. یعنی همین آقایی که یدخور نخونده از پیغمبر گرفته، همون آقایی که یدتحر نخونده. قرار جماعتو به اونوری بزنی، جماعتی گفتن قرائت قراء متواتره. از کدم اشتباهیشون منشأش میرزای قمی شده، ولی آخوند اینجا واقعا تحقیق کرده. ایشون میفرماد هادا من ما لا اصل له، رب شهرت لا اصل له، این نسبت شیخان انصاری داده، میرزای قمی داده به مشهور، اشتباهه. پس ما حرف حسابی رو از خارج میزنیم، یعنی حرف حساب کفایه رو. مشهور قائلن به این که قرائت این قرا تفاطر نداره، یعنی اینطور نیست که اینا این اختلاف قرائتاشون رو از پیغمبر گرفتن. بله جماعتی یه چند نفری آمدن گفتن این قرائت قرا که هست اینا همشون متواترن عن النبی گرفتن، یعنی هم یدخور نه قرآنه که میگه قبل الغسلم جایزه، هم یدطهر نه قرآنه. اینا که قائل به تواترن اینی میگن دیگه، یعنی میگن پیغمبر یک بار یدخور نه به آقای عاصم گفته و یک بار یدطهر نه گفته. بسیار حرف باطلیه. اولا این قرآن نبودن زمان پیغمبر، شما احوالاتشون رو تو همون مستمسک آقای حکیم ببینید، آقا ایشون تاریخ تولد اینا رو گفته، تاریخ وفاتشون رو گفته، اینا 30-40 سال بعد از پیغمبر به دنیا آمدن، اصلا نبودن تا از پیغمبر بگیرن. این دلیل اول. دلیل اول این آقایون که قائل به تواترن و حرفشون باطله، اگر دلیلشو بخوای اینا میگن ما روایاتی داریم که نزل القرآن علی سبعت احرف. این آقایون تواتری ها میگن، اینایی که میگن این قراء سبعه قرائتشون متواتره، دلیلشون اینه، میگن ما روایاتی داریم که نزل القرآن علی سبعت احرف. این سبعت احرف اشاره به این سبعت قاریه. خب این خیلی حرف اشتباهیه. اولا همین روایت فضیل میاد خدمت امام ششم میگه آقا مردم معتقدن که نزل القرآن علی سبعت احرف، حضرت میفرمان کذبو، دروغ میگن. ان القرآن نزل من عند واحد علی نبی واحد به حرف واحد. پس بنابراین این آقایونی که قرائت این قراء سبعه رو متواتر میدونن به استناد این روایت سبعت احرف، میگیم اولا این قراء نبودن زمان پیغمبر تا این قرائت ها رو از پیغمبر بگیرن. و اما این روایت امام صادق تکذیب کردن این روایت رو. صافی رو ببینید، مقدمه سوم جلد اول مقدمه سوم رو ببینید، روایت عمرشون نقل میکنه. پیغمبر تکذیب کردن که قرآن به هفت حرف نازل شده، فرمودن از یک خدا بر یک پیغمبر با یک حرف نازل شده، پس اون روایت که حسابش درست شد. این اولا. و ثانیا حرف 40 تا معنا داره. سبعت احرف قرآن به هفت حرف نازل شده، حرف 40 تا معنا داره. من یه دونه شرح میکنم. حرف یعنی لغت، قرآن به هفت حرف نازل شده یعنی به هفت لغت نازل شده. عرب هایی که در زمان نزول قرآن بودن 7 طایفه عرب فصیح بودن. اگر هم بخواین 7 طایفه شو بنویسین بد نیست. قریش، حذیل، حوازن، یمن، قیس، تمیم، بنی اسد، این 7 طایفه عرب ها بودن. پس اولا روایت که گفتیم دروغه. بر فرضم حال اون روایت سبعت احرف درست باشه، سبعت احرف یعنی سبعت لغات، یعنی این قرآن چون عربیه بر طبق قرائت اون 7 طایفه. آقا هیچی نگو، باید پیداست شده.
40 قبیله بودن، شیطان هم از هر یک نفر برداشته بودن، میخواستن 7 قرآن بکشن.
آقا هیچی نگو، دوباره باید پیداست شده.
اون با اون یکی میشه دار، اون نقل میشه.
گفتم رو کاغذ بنویس، دوباره باید میگم. مفتزهید میکنم جلو رفقا بود.
بعد نمیگم که من
آقا جون میگم بینویس اشکالات، تو اشکالات مزخرفه.
مزخرفه
حالا که مزخرفه رو کاغذ بنویس، من تنها مزخرفو بشنوم. همه حرفای ما رو به هم زدی، دیروز نبودی راحت بودی مدرسه. خلاصه مطلب، عنایت بفرمید آقا، این قرآن بعد 7 حرف نازل شده، ربطی به 7 قاری نداره، اشاره به اون 7 طایفه عربه. این عربا اگه میخواستن به کسی بگن تون بیا، بعضیاشون میگفتن عجل، بعضیاشون میگفتن اسرع، بعضیاشون میگفتن اسع، هر کدوم یه چیزی میگفتن. یعنی قرآن اینجوریه، با لغت اونا حرف زده گفته عجل، با لغت اونا گاهی حرف زده گفته اسرع، با لغت اونا گاهی حرف زده گفته اسع. علی کل حال اولا که روایت گفتیم صحیح نی، اولا این 7 قاری اصلا پیغمبر رو درک نکردن که از پیغمبر این اختلاف قرائت گرفته باشن، و اون روایت
روایت هم که سبعت احرفه گفتیم دروغه، حضرت صادق فرمود دروغه، کذب والله. بر فرضم راست باشه سبعت احرف حرف 40 تا معنا داره، یک معنای حرف لغته، یعنی این قرآن به 7 لغت عرب نازل شده، مثل همین مثال هایی که زدیم. حالا ایشون میخوان همینی بگن، میگن اگر ما قائل شدیم به حرف اون جماعت، یعنی گفتیم قرائت قرآن متواتره، و اما اگر قائل شدیم به قول مشهور و گفتیم قرائت قرآن متواتر نیست، اگر گفتیم متواتره معناش اینه که هم یدحرنه رو پیغمبر گفتن هم یدطهرنه، یعنی پیغمبر معارض حرف زدن علیاذ بالله. یه جا فرمودن یدحرنه یعنی قبل الغسل معاشرت جایزه، یه جا فرمودن یدطهرنه یعنی قبل الغسل جایزه. یه جا ایشون میفرماد اینجایی که اختلاف قرائته و باعث اختلاف در معنا میشه، یا قائلیم به تواتر چنانچه بعضی ها میگن، یا منکر تواتریم چنانچه مشهور میگن. حکمش چیه؟ حالا عنایت بفرمین. لا یخلو این اختلاف قرائات قرا، یا قائلیم به تواتر قرا قرائات کلها، یعنی قائلیم که تمام این 7 قرائت متواتره، نه اینکه در قرآن با تواتر ما میخوان، یعنی قرآن با تواتر باید ثابت بشه. ایشون میفرمان جماعتی آمدن قائل شدن که این قرائت قرا اینا همه متواتره، یعنی برای ما قرآن درست میکنه، یعنی اگر یه آیه رو 7 جور بخوانن، هر 7 جورش قرآنه، هر 7 جورش رو پیغمبر فرموده، کما هو المشهور. این همون اشتباهه، از کردم اینو میرزا قمی گفتن، ایشون هم تبعیت کردن، کما هو مذهب و جماعته، که مشهورم که حرفی زدن، ابدا مشهور چنین چیزی نگفتن. مشهور میگن بابا اینا اختلافشون به خاطر اجتهاد خودشونه، اینا رو سلیقه خودشون، عرب فصیح بودن، هر کدوم یه جوری خوندن، ربطی به پیغمبر نداره. شاهدش هم اینه که اینا همدیگه رو تختعی میکردن، این قاری میگفت مال او بی خوده، اون قاری میگفت مال این بی خوده، اگه اینا همه از پیغمبر گرفته بودن که تختعی نمیکردن. قرار مشهور بهترین شاهدشون اینه که این قرائت قرآن متواتر نی، میگه اینا رو اجتهاداتشون، رو استحسانات عربیتشون اختلاف در قرائت دارن، و الا ربطی به پیغمبر نداره، شاهدش هم اینست که همدیگر رو تختعه میکردن. قرار این کما هو المشهور غلطه. کفایه رو ببینی جلد 2 صفحه 64 که ایشون میفرماد نه، این نسبتی که شیخ انصاری به مشهور داده و میرزای قمی به مشهور داده باطله، خصوصا در اونجایی که اختلاف در ماده باشه. ببینین اون چقدر من صحبت کردم با این یک کلمه است، یعنی یه وقت اختلاف در هیئته، یه وقت اختلاف در ماده است، بدون اختلاف معنا اونا رو بذاریم کنار، خصوصا اونجایی که اختلاف در ماده باشه، یعنی همین یدحرنه و یدطهرنه که اختلاف در ماده است و باعث تغییر معنا هم میشه. اینها آمدن گفتن این قرائت قرا مخصوصا در اونجایی که اختلاف در ماده دارن و سرایت به معنا هم میکنه، در اونجا گفتن تمام این قرائت متواتره. و اما الا نقول، یه وقت نه قائل به تواتر نیستیم، کبا هو مذهب و جماعه، از کدام جاشو باید عقب و جلو کنیم، اون اولی رو باید بگیم کما هو مذهب و جماعه، این دومی رو باید بگیم کما هو المشهور، چون مشهور قائلن به این که قرآن تواتر نداره. فعلال اول، خب علال اول کدومه؟ اگر قائل به تواتر شدیم، هر دوی اینا میشه قرآن، یعنی که انه یه قرآن میگه قسل لازمه قبل، یعنی قسل لازمه برای معاشرت، یه قرآن میگه لازم نی. اگر قائل به تواتر شدیم، معناش اینه که هم یدحرنه قرآنه، هم یدطهرنه قرآنه، هم او رو پیغمبر فرموده، هم او رو پیغمبر فرموده، و حکمش چیه؟ طبق اون یدحرنه معاشرت عیبی نداره قبل الغسل، درست، اما طبقیت تحر نه عیب داره، میشه دو تا آیه متعارض. ایشون میفرمان که بناعن علال اول، بنابر این که قائل به تواتر بشین، فهما یعنی این یدخور نباید تحر نه به منزلت آیتین تعارضتا، یعنی به منزله دو آیه است که با هم تعارض میکنه. چون یدخور نباشه میگه قسل لازم نیست بعد از حیض، یعنی معاشرت جایزه، یدطهر نباشه میگه جایز نیست. چی کار باید بکنیم؟ اینو عنایت کن آقا. اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، اینو کلمه کلمه از حرف نگین، من طول میدم، یعنی واقعا اینا رو نگم آقا، عبارت ها فقط ترجمه میشه. من یه قضیه اگه معطل میکنم به نفع آقایون برای من چه نفعی داره؟ ببینید آقا، یه وقت دو تا خبر با هم تعارض میکنن، یه وقت دو تا آیه با هم تعارض میکنن. اگر دو تا خبر با هم معارضه کردن، وظیفه ما چیه؟ اول باید ترجیح سندی بدیم، یعنی ببینیم کدوم سندشون بهتر از دیگریه. اگر مثلا احده ما عدل بود دیگری عادل، عادل بذار کنار به عدل عمل کن. اگر یکی اشهر بود یکی غیر مشهور، به این اشهر عمل کن. اینا مرجحات سندیه با، یعنی اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، مثلا یکی میگفت عرق جنب از حرام نجسه، یکی میگفت نجس نی، شما چیکار باید بکنی؟ اول دنبال ترجیح سندی برو، ببین کدوم این دو تا صدورش رجحان داره بر دیگری. هر کدام عدل بود، اشهر بود، مخالف عامه بود، او رو بگیر، اون دیگری رو رها کن. حالا اگر نظر سند یکسان، بله، حالا اون به جای خودش، فعلا ما میخوام فهرستوار حرف بزنیم. یه اشهد در مقابل مشهور، در مقابل شاذ، اشهد در مقابل مشهوره، فعلا به اون خصوصیاتش کاری نداریم. خب عنایت بفرمی. حالا اگر این دوتا خبر از نظر سند یکسان بود، میریم سراغ چی؟ ترجیح دلالی. پس ما اگر دو خبر متعارض به دستمون رسید، اول باید بریم سراغ ترجیح سندی، ببینیم سند کدوم ارجحه، اون راجحو بگیریم، مرجوحو بذاریم کنار. اگر از نظر سند یکسان بودن، چیکار میکنیم؟ میریم سراغ ترجیح دلالی، ببینیم دلالت کدوم قوی تره، ارجحه از دیگریه. اون که دلالتش قوی تره میگیریم، اون که دلالتش ازهره میگیریم. اما در قرآن، اگه در قرآن دو تا آیه با هم معارض شد، اون ترجیح سندی نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه قرآن سندش قطعیه. خبره اینه که اگر تعارض کردن، اول میریم سراغ ترجیح سندی و بعد اگر مساوی بودن میریم سراغ ترجیح دلالی. اما اگه دو تا آیه قرآن با هم معارضه کردن، اون دیگه ترجیح سندی نداره. هر دو قرآنه، هر دو سندش قطعیه، باید بریم سراغ ترجیح دلالی. باید ببینیم این یدخور نه دلالتش قوی تره بر عدم وجوب غسل، یا یدطهر نه دلالتش قوی تره بر وجوب غسل. حالا که ترجیح سندی نداره، نوبت به ترجیح دلالی میرسه. من یه مثال بزنم. الان یه مولا به شما دلیل آمده، اکرم العلماء. خب این اکرم العلماء، العلماء جمع محلا بلامه، یعنی همه علماء واجب الاکرامن، اهم از این که عادل باشن یا فاسق. بعد دلیل دیگری میاد، میگه لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق رو اکرام نکن. خب اینجا چیکار میکنی شما؟ شما اینا از نظر سند یکسانه، هر دو راویاش عادل مثلا، اما شما باید بری سراغ ترجیح دلالی. این دومی دلالتش بر حرمت اکرام عالم فاسق مقدم است بر اون یکی، بر وجوب اکرام عالم فاسق. آخه اون اکرم العلماء به ظهورش عالم فاسق رو هم میگیره، نمیگه عالم فاسق اکرام کن، ولی ظهورش عالم فاسق رو هم میگیره. دومی میگه چی؟ پس ببینید، اولی به ظهورش میگه عالم فاسق رو اکرام کن، ولی دومی ازهره، دومی میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. شما اینجا باید چی کار کنی؟ باید این دومی رو مقدم کنی بر اولی. چرا؟ چون ازهر و دلالتنه، اولی ظهور داره در این که عالم فاسق اکرامش واجبه، ولی دومی ازهر از روه، چون داره تصریح میکنه، میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. اینجا الان این دوتا روایت فرض بکنی، سندها یکسان، نوبت میرسه به ترجیح دلالی. چیکار باید بکنی؟ باید این لا تکرم العالم الفاسق رو بر او مقدم کنی. یعنی چیکار کنی اونو؟ بگی اکرم العلماء یعنی علمای عدول، از ظاهرش رفعیت بکنی. چرا؟ چون او به ظهورش میگه علمای فاسق اکرامشون واجبه، این به صراحت میگه عالم فاسق اکرام نکن. پس الان فرض کنید این دوتا روایت از نظر سند اگر یکی ارجح بود اونو مقدم میکنیم، اونو میذاریم کنار. ولی اگر از نظر سند یکسان بودن، متکافئین بودن، نوبت به ترجیح دلالی میرسه. نوبت به ترجیح دلالی که رسید، دومی مقدمه بر اولیه، چون اول به ظهورش میگه عالم فاسق اکرام کن، ولی دومی صریح در این که عالم فاسق و اکرام نکن. اینجا باید چی کار بکنی؟ ترجیح بدی دومی رو بر اولی، یعنی از عموم اولی رفعیت کنی. که عموم اولی میگفت علما رو اکرام کن، باید بگی مقصود علمای عادله، فاسقشو بذاری کنار. اینجا هم همینجور. اگر این دوتا آیه که با هم معارضن، ترجیح سندی که نداره، چون اگر قائل به تواتر شدیم معناش اینه که هر دو قرآن حقیقیه، پس نوبت میرسه به ترجیح دلالی. باید ببینیم دلالت یتطهرنه بر وجوب غسل قوی تر است یا دلالت یتطهرنه بر عدم وجوب غسل قوی تره. هر کدام دلالتش ارجح بود او رو مقدم میکنیم بر دیگری. آقایون خسته شدن، من تا زورم حرف بزنم خسته نشدم، ولی میدونم آقایون خسته شدن. باشه فردا.